تو رو جای همه نداشته هم به هم داده. چه آرامش دل چسبی تماشای تو به میده، تو ایدال ترین خوابی که بیداری من دیده. نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی منایه بری واسم عوض میشه. ثابت کردی که میشه یه دریا توی دل جا کرد، یه دریا توی دل جا کرد. چه آرامش دلچسبی تماشای تو من میدم، تو ایدال ترین خوابی که بیداری من دیده. نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی منای بدی واسم عوض میشه. چه آرامش دلچسبی تماشای تو من میده، تو ایدال ترین خوابی که بیداری من دیده. نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی منای بدی واسم عوض میشه.
در جواب این که ما پرسیدیم که چند سالتونه و خودتون رو چند ساله احساس میکنید، آقای احمد رضا میر نوشتند سن ثبت شده بماند اما سن مورد علاقم 16 ساله. اگر شما هم دوست دارید برای 3094 پیام بدید و یا زنگ بزنید به 2265-2465 یا 2265-2466. امروز با اندکی تأخیر بخش تیک تاک رو تقدیمتون میکنیم.
عقربه های زندگی توقف نداره، جوان باید به موقع راهشو انتخاب کنه. زمان، زندگی، انتخاب، برنامه ریزی، موفقیت. ما تنهاتون نمیذاریم، تا آخرش پا به پای شما میاییم. حواست به تیک تاک زندگی باشه، دقیق انتخاب کن. تیک تاک، راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک، زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدین به تیک تاک رادیو تهران. بنده محمد لطفی به مدت تقریبا 15 دقیقه با شما همراه هستم و مخاطب خاص ما در این بخش از برنامه دانش آموزای سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوریا و اولیای گرانقدر هستن. حواستون جمع باشه، میخوام در مورد شما صحبت کنیم. اما کارشناس تحصیلی امروز برنامه تیک تاک دانش آموخته دانشگاه تهران هستش، آقای احسان لواسانی عزیز. خیلی خوش اومدین آقای لواسانی. سلام.
ممنونم از شما. من هم سلام عرض میکنم خدمت محمد لطفی عزیز و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
خیلی ممنونم از شما آقای لواسانی. بحث رو آغاز بکنیم. من یه توضیح کوتاه بدم خدمت همه دبیرستانی و کنکوریایی که دنبال یک مشاور خوب هستن و میخوان توصیه یک مشاور خوب رو بشنون. آقای لواسانی 6 ساله که سابقه مشاور تحصیلی دارن، در مدارس برتر تهران حضور داشتن به عنوان مشاور تحصیلی و فارغ التحصیل از دانشگاه تهران هستن. خودشون هم که رتبه برتر کنکور بودن، تو این سال‌ها هم رتبه برتر زیادی رو پرورش دادن. آقای لواسانی خیلی سریع بریم سراغ بحثمون در مورد کنکور. اولین نکته‌ای که میخوام بگم در مورد کنکور 99، آقا چه خبر بود؟ چرا یه همچین کنکوری به این سختی برگزار شد؟
درست میفرمایید. بله، کنکور 99 میشه گفت مثل کنکور 94 یه مقدار خارج از عرف کنکور بود و یه مقدار سخت‌تر بود، ولی خب شرایطی که هست بالاخره رقابت یه رقابت حرفه‌ایه و همه کسایی که توی این کنکور دارن رقابت میکنن یه سطح یکسان دارن.
خب ببینید، من میخوام از سوالامو یه جوری دیگه بپرسم. پس شما موافق این هستین، بالاخره دانشگاه تهرانی هستین که 6 سال مشاوره، زیر این بار نمیرین که کنکور سخت بوده پس به بچه‌ها حق بدیم، درسته؟
درست میگه
سخت بوده ولی یکسان بوده.
دقیقاً.
یعنی میتونن بچه‌ها رتبه برتر بشن، درسته؟ پس سر این اصلا بحث نمی‌کنم با شما و بریم سراغ یه موضوع دیگه. حالا با همه این تفاسیر، خدایی نکرده یه اتفاقی افتاده و یه نفر نتونسته رتبه برتر کنکور بشه و پشت کنکور مونده. حالا اون کسی که پشت کنکور مونده و شرایط سختی رو داره الان سپری میکنه، آیا شانسی واسه موفقیت داره و چه کار باید انجام بده؟ الان فکر کنید یک نفر رفته در کنکور 99 شرکت کرده، رتبه برتر نشده و میخواد بگه که آقا من با سال بعدم شانس دارم موفق بشم، اصلا بمونم پشت کنکور؟
ببینید، این کاملا به شخصیت افراد بستگی داره و من فکر میکنم هیچ کس نباید از روی اجبار خانواده یا حتی مشاور این انتخابو بکنه که یک سال دیگه پشت کنکور بمونه. بالاخره شرایط سخت روانی هست و زمان زیادی هست. یه انتخابیه که هر کسی باید خودش انجام بده و با آگاهی انجام بده. ولی برای کسی که احساس میکنه اون انگیزه لازم رو داره، بله حتما من پیشنهاد میکنم.
خب اگر بخوام پشت کنکور بمونن و شما هم که میگین اگر خودش تصمیم بگیره پیشنهاد میکنین کار انجام بده، دو نفر میمونن این وسط، یکی اولیا یکی خودش. اولیا چی کار باید براش انجام بدن و خود دانش آموز چه تغییراتی باید تو روند مطالعش انجام بده؟
بسیار خب، من دو تا سه تا نکته بهتون میگم در مورد اولیا. ببینید، من فکر میکنم اولین کاری که اولیا باید انجام بدن اینه که فشار روانی رو از روی دانش آموز بردارید. ببینید، مقایسه کردن، طعنه زدن، صحبت‌های اینچنینی با
خیلی من دیدم این داستانه رو بین اولیا و دانش آموز.
دقیقاً درسته. و این صحبت‌ها، دانش آموزی من داشتم که پدرش همیشه راجع به نتیجه باهاش صحبت می‌کرد. یعنی صحبت پدر و پسری کلاً شده راجع به نتیجه کنکور، رتبه کنکور و اینکه چقدر هزینه شده بابت این موضوع. خب این خودش فشار و استرس روانی رو روی دانش آموز زیاد می‌کنه. من فکر می‌کنم اولیا اصلا نباید این کارو بکنن. من در خدمت هستم.
و دیگه چه موردایی باید اولیا انجام بدن یا خود دانش آموزا؟
یه بحث اساسی اینه که کلاً بحث‌های فنی رو به مشاور بسپرید. من فکر می‌کنم اینجوری خیلی بهتره.
مثلا یه چند تا از این بحث‌های فنی رو میان در موردش صحبت کنیم، نمی‌خوایم کلاً بازش بکنیم، ولی چند تا موضوعش رو بگیم بهمون.
دقیقاً. من میگم نباید ارتباط شما با داوطلب از قالب خانواده به قالب رئیس تغییر بکنه. هیچکس ریاست رو دوست نداره، یعنی که رئیس رو دوست نداره. این که شما به دانش آموزتون بگید استرس تو کنترل بکن، خودش میدونه که بعد استرسش رو کنترل بکنه. یعنی اینکه زمانهای تحصیلی تو زمانهای درس خوندن تو بیشتر بکن، اینا رو خودش میدونه، ولی زمانی که از شما میشنوه این نتیجه معکوس میده.
آها، یعنی توصیه های کلی که آقا چرا استرس داری، استرس تو کنترل کن.
دقیقا.
چرا درس نمیخونی، بیشتر درس بخون. این توصیه های کلیش کمکی نمیکنه. واقعا
هیچ کمکی نمیکنه. من میگم که باید بیایم مشاور رو بین اولیا و دانش آموز قرار بدیم و از مشاور بخوایم که این کارا رو بکنه.
یه شخص سوم.
دقیقاً.
قابل توجه دبیرستانی و کنکوری و اولیای گرانقدر، شخص سوم این وسط خیلی میتونه به دردتون بخوره. خب؟
دقیقاً. ببینید، من یه موردی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. یه دانش آموزی من داشتم، امیدرضا صرفی. ایشون سال اول نتیجه‌ای که می‌خواست نگرفته بود، ولی توی سال دوم اواسط سال خیلی حس خستگی می‌کرد.
یعنی یه بار تو کنکور شکست خورده بود.
دقیقاً.
بچه‌ها اگه اونایی که پشت کنکور یعنی پشت کنکور می‌خوان بمونن، الگوی مناسبی براشون هست. خب سال دوم چی شد؟
خیلی احساس خستگی می‌کرد و این طبیعیه، برای اکثر دانش آموزا پیش میاد. ولی یه موضوعی هم که بود، حساسیت خیلی بیش از اندازه این دانش آموز نسبت به انتقاد بود. حتی انتقادهای درست، مخصوصاً از سمت پدر و مادر. و من فکر می‌کنم این دانش آموز فوق‌العاده مستعد بود و روی صحبتم با داوطلبای پشت کنکوری بیشتر، امیدرضا صفی که خدمتتون عرض کردم، سال اول نتونست نتیجه خوبی بگیره و وسطای سال دوم فکر می‌کرد که سال اولش رو باخته. اینجا دیگه میشه هنر اون مشاور، هنر اون کسی که داره به دانش آموز انگیزه میده، بتونه انگیزه دانش آموز رو کنترل بکنه و بالا ببره. تراز آزمونای سال دومش متغیر بین 6000 تا 7000 بود، ولی در نهایت با کنترل هایی که صورت گرفت تونست رتبه 800 کنکور سراسری رو به دست بیاره و پزشکی گردان قبول بشه و داره تحصیل
میکنه. بسیار عالی. کسی که یه بار شکست خورده بود و سال دومم شرایط خوبی نداشت و داشت همون نتیجه تکرار میشد، اما جایی که میگه راهنمایی درسته، این اتفاق خوبه براش افتاد.
دقیقاً.
یه چه مواردی واسه پشت کنکور اهمیت داره؟ داره؟
من اولین نکته رو بخوام جمع‌بندی بکنم، عرض میکنم که سال اول رو اصلا باخت به حساب نیارید. اگه از تجربهش درست استفاده بکنید قطعا یه سرمایه هست برای.
بسیار عالی.
مورد دوم بخوام بهش اشاره بکنم، از مشاورتون بخواید منابع درسیتون رو حتما مهندسی بکنه.
چرا اهمیت داره که منابع کارشناسی بشه؟ خیلی از بچه‌ها میگن خب یه سری منابع و همه میگن خوبه ما بریم همونا رو بگیریم دیگه.
درست میفهمید. من دو تا حالت کلی خطرناک درباره منابع بهتون بگم. یکی اینه که منابع درسی اشتباه انتخاب بشه. ببینید دوستان، یه زمانی طول میکشه که فرد بفهمه که منابع درسی که انتخاب کرده اشتباه هست. این همش میشه اتلاف وقت. حالت دوم اینه که منابع متعدد استفاده بکنید. همیشه تعدد باعث سردرگمی میشه.
همونایی که نصف اتاقشون پر کتابه و همیشه اصلا با حجمش مشکل دارن، حالا خوندنش چه هیچ.
دقیقاً. این خودش بار روانیه. مثلا خانم نیلوفر زبیدی سال اول رتبه شده بود 20,000، ولی با استفاده از اصلاح و کنترل منابع که این مشکل اصلیشون بود، سال دوم رتبهشون 290 شد و داروسازی دانشگاه تهران در حال تحصیل است.
بسیار عالی. پس میشه موفق شد. چیزی که 20,000 شده اومده سال دوم داروسازی قبول شده و میگیم بزرگترین مشکلش هم شدن همین منابعی بود که یا یه کوله باری جمع میکنن بچه‌ها از منابع، یعنی که اصلا اشتباه انتخاب میکنن اونایی که حالا زیاد جمع نمیکنن.
دقیقاً. من یه نکته اضافه بکنم. من حس میکنم منابع درست باید در زمان درست استفاده بشن. این که بیاید شما کتاب جمع‌بندی رو برای مطالعه اول سال استفاده بکنید خیلی درست نیست.
آقای لواسانی، در مورد یه قش دانش آموزی دیگه هم صحبت کنیم. در مورد پشت کنکور فکر کنم زیاد صحبت کردیم. کسایی که تو سالهای پایه هستن، نهم، دهم، یازدهم یا حتی همون پشت کنکوریا میشه در موردش همین بحثو داشت. معدل پایین دارن و فکر می‌کنن چون ما معدل پایین داریم هیچ وقت در کنکور موفق نمیشیم. این موضوع رو در موردش صحبت میکنین که واقعا همچین شکلی وجود داره؟
راستش من خیلی موافق نیستم. ببینید، اصلا معدل پایین به معنی شکست در کنکور نیست. من میگم که اصلا نگران این موضوع نباشید. پدر مادرها و داوطلبای کنکور به نظر من باید این موضوعات رو بدونن. یکی اینکه نوع مطالعه تستی و تشریحی کاملا متفاوته. اصلا نمیشه از روی معدل قضاوت کرد که یه فرد قراره توی کنکور موفق باشه یا نه. بزرگترین تفاوتش هم بخوام بگم، توی امتحانات تشریحی شما 10 دقیقه برای نوشتن جواب یه سوال وقت دارید، ولی همون زمان برای امتحان تستی ممکنه 45 ثانیه برای حل یه سوال باشه. من خدمتتون.
بسیار عالی. یعنی میگین این تستی و تشریحی فرق میکنه. حالا شما گیر دادین که اگه معدلم پایین باشه نمیتونم موفق بشم. نه، معدلت بالا هم باشه فرایندش کامل متفاوته. درسته؟ و چه جوری دانش آموز میتونه در کنکور موفق بشه اگه معدلش پایین باشه؟
ببینید، من یه مثال براتون بزنم. خانم زینب فخریان با معدل 15 داروسازی دانشگاه تهران قبول شده. این وسط چه اتفاقی افتاده؟ این چه چیزی رو نشون میده؟ نشون میده بعضی از دانش آموزا تو دروس مسلطن، گیرایی لازمو دارن، فقط حوصله شاید نوشتن و دقت کردن توی امتحانات کتبی رو ندارن. نوع شخصیتشون یه مقدار متفاوته. این اصلا به معنی شکست تو کنکور نیست.
قابل توجه اولیا که قضاوت میکنن بعضی وقتا بر اساس این معدل دانش آموزاشونو. خب
دومین موردی که من بخوام خدمتتون بگم، بعضی از افراد اصلا تا سال قبل از کنکور هیچ وقت خودشون رو محک نزدن، اصلا تلاش خاصی برای بروز استعداد تحصیلیشون نکردن. مثال شخص خود من، قبلا معدلم خیلی بالا نبود و خیلی وقتا هم شب امتحانی درس میخوندم. سال کنکور خودم رو محک زدم و شروع کردم به درس خوندن و استعدادم رو نشون دادم.
بسیار عالی. و وقتی خودتون بلد باشین چقدر عالی میتونین رو به بقیه هم آموزش بدین. یه سوال دیگه فقط کوتاه بهمون جواب بدین. خیلی هم میگن ما درصد پایین میزنیم، یعنی توی درس‌های مختلف نمیتونیم به درصد بالایی برسیم. ریاضیمون مثلا زیر 20%، نمیدونم فیزیکمون زیر 20%. فکر میکنن که خب پس من اگه حتی معدلم بالا بوده یا پایین، پس من تستی بلد نیستم، کنکور رو بذارم کنار. نظرتون با این بچه‌ها چی؟ اصلا علت این درصد پایینه چیه و میشه جبرانش کرد؟
بله، اگه یه فردی فرض بکنیم که مطالعه لازم و داره، تلاش لازم و داره، اما درصد پایین میزنه، یکی از مهمترین عواملی که میشه بهش اشاره کرد، احتمال خیلی زیاد مرور کافی صورت نمیگیره. مرور خیلی خیلی مهمه. حجم مطالب بالاست، زمان محدوده، پس مرور ضروریه. حالا فراموشی بخشی از پروسه یادگیریه. طبیعت مغز ماست، ما نمیتونیم با فراموشی بجنگیم، باید باش کنار بیایم و ازش استفاده بکنیم. نکته مهم این وسط اینه که این بازه‌های زمانی که قرار مرور صورت بگیره همزمان باشه با اون بازه‌هایی که داره فراموشی صورت میگیره. بنابراین یه به دلیل این حجم بالا و زمان کوتاه یه برنامه‌ریزی خیلی مدون نیاز داره که تداخل بین درسایی که اولین بار قرار مطالعه بشن با درسایی که قرار مرور بشن صورت.
بسیار خیلی ممنونم از شما آقای لواسانی. یه سوال پرسیدم بعد خودم پشیمون شدم به یک دلیل. چقدر چقدر بحث گسترده ایه. یه بخشش میشه بخش مرور که اونم خود شما یه توضیح دادی، من فکر کردم باید واقعا یک ساعت در مورد این موضوع ما اینجا صحبت بکنیم و وقت نیست متاسفانه.
کاملا همینطور هست.
خیلی ممنونم شما. فقط یه اتفاق خوب هست دیگه، من قبل از برنامه باهاتون صحبت کردم، یه قولی ازتون گرفتم، سر قولتون هستین ان شاء الله.
بله حتما.
خیلی ممنونم از روی صحبتام با شما شنوندگان محترم هستش. من قبل از برنامه، قبل از شروع برنامه، از آقای لواسانی درخواست داشتم، گفتم چون تو برنامه کارشناس محور اکثرا شنوندگان محترم دوست دارن که با اون کارشناس برنامه بعد از برنامه بتونن در ارتباط باشن، آیا امکانش هست یه پل ارتباطی بین شما و ایشون و شنوندگان محترم برقرار بشه و بتونن باهاتون صحبت کنن؟ ایشون قبول کردن، گفتم خب شماره تلفن شنوندگان در اختیار من قرار بدین، من حتما میگم که از دفتر مشاورمون باهاشون تماس گرفته بشه. سامانه رو ما جوری تنظیم کردیم که شما شنوندگان محترم عدد 1 رو به سامانه پیامک برنامه تیک تاک رادیو تهران ارسال بکنید، ما شماراتون رو ثبت می‌کنیم، بعد از برنامه در اختیار ایشون قرار میدیم و دیگه از اینجا به بعدش با شماست آقای لواسانی، چه اتفاقی براشون میفته، کی باهاشون تماس میگیرین و آیا با شخص خود شما هم میتونن مشاوره داشته باشن؟
10 نفر اول رو چون حالا یه مقداری هم زمان ها محدود هست خود بنده تماس میگیرم و صحبت میکنیم، نفرات بعدی رو تیم مشاوره هستن و حتما مسئله شون برطرف.
خیلی ممنونم از شما آقای لواسانی. و از چه پایه هایی میتونن مشاوره رو بگیرن؟ از 9 به بعد میتونن؟
9 به بعد.
پس 9 ها حواسو جمع باشه، سامانه پیامک رو یادداشت بکنید و موبایل رو آماده بکنید، دانش آموزای سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوریا و اولیای گرانقدرشون که پای برنامه هستین. اگر میخواین از آقای احسان لواسانی که گفتم 6 سال سابقه مشاوره تحصیلی دارن، فارغ التحصیل دانشگاه تهران هستن، خودشون رتبه برتر کنکور بودن و رتبه برتر زیادی رو پرورش دادن، یه وقت مشاوره از طریق تیک تاک رادیو تهران بگیرین، عدد 1 رو به چه سامانه ارسال بکنید؟ عدد 1 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1000 5191. پس همین الان تلفن رو بردارین و اگر میخواین وقتای مشاوره براتون رزرو بشه که گفتم دبیرستانی و کنکوریا، به صورت حضوری یا تلفنی به هر دو صورت میتونن با شما همراه باشن؟
به هر دو صورت امکان.
پس هم حضوری میتونید هم تلفنی، اگر امکانی ندارین که حضوری به این پیش ایشون، این اتفاقا براتون میسر، کافیه که عدد 1 رو بدون هیچ گونه پیشوند و پسوندی پیامک بزنید به سامانه پیامک 1000 5191. همین الان عدد 1 رو که به این سامانه ارسال بکنید شماراتون ثبت میشه، ما بعد از برنامه شماراتون در اختیارشون قرار میدیم که این وقتای مشاوره در اختیارتون قرار بگیره. یه سوال برای آخرین سوال و خیلی کوتاه به من جواب بدین، بزرگترین تغییری که تو کنکورای نظام قدیم با نظام جدید بوده چیه؟ خیلی از بچه‌ها میگن آقا ما کنکورمون نظام جدید نمیدونیم باید چیکار کنیم، نظام قدیمی خیلی اما راحت تر شرایطشون، به چه دلیله و چه راهکاری داره؟
عرض بکنم خدمتتون که فارغ از سختی و آسونی، من فکر می‌کنم بزرگترین تفاوتی که به وجود اومده توی نظام قدیم، تا همین چند سال پیش ما یه بانک سوال نسبتاً قوی از کنکورهای گذشته داشتیم، ما سلیقه طراح رو می‌دونستیم، می‌دونستیم طراح چه سوالاتی رو دوست داره. الان تفاوتی که به وجود اومده، ما ته در واقع بانک سوالی که داریم در حد 1-2 سال هست، این فکر می‌کنم تفاوت خیلی بزرگی باشه. توی فضای کنکور یه مقدار نامعینی به وجود آورده و من پیشنهاد می‌کنم دانش آموزا برای جلوگیری از ضرر خودشون خودسر عمل نکنن و از مشاورین توانا استفاده بکنن.
خیلی ممنونم از شما. پس میگین که چون نظام جدید جدیده، هیچ پیش‌بینی در موردش نمیتونه خود دانش آموز به شخصه داشته باشه، باید از تجربه دیگران استفاده
کنه. دقیقاً. فرد
شما خودتون دانش آموخته دانشگاه تهران هستین، از رتبه‌های برتر کنکور و 6 سال مشاور تحصیلی هستین. قول میدین تمام اطلاعاتی که دارین در اختیار شنوندگانی که حالا این وقتای مشاوره رو باهاتون رزرو میکنن قرار بدین؟
حتما.
خیلی ممنونم از شما. پس برای آخرین بار میگم، چون برنامه‌مون رو اتمام، حتما برای دریافت یک وقت مشاوره تلفنی یا حضوری با آقای احسان لواسانی که دانش آموخته دانشگاه تهران هستن و از مشاورین تحصیلی برتر کنکور، کافیه عدد 1 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1000 5191. همین الان عدد 1 رو که به این سامانه ارسال بکنید شماره‌تون ثبت میشه و بعد از برنامه این وقتای مشاوره تماس گرفته میشه و در اختیارتون قرار میگیره. یادتون نره 9م، 10م، 11م، 12م یا پشت کنکوری هستین یا اولیای دانش آموزا، این وقتای مشاوره فقط مخصوص شماست. مقاطع پایین‌تر و بالاتر ان شاء الله برنامه ویژه بعداً در نظر میگیریم براتون. عدد 1 رو بفرستین به 1000 5191، بعد منتظر باشین تا این اتفاق براتون بیفته. خیلی ممنونم که تو این بخش با ما همراه بودین، امیدوارم هم لذت برده باشین، هم استفاده کرده باشین و همچنان هم با ما همراه باشید.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
سلام، اسماعیلی هستم، گزارشگر رادیو تهران. دعوتم کرده بودی.
بفرمایید.
این مجموعه دریچه به سوی داستان زندگی،
داستان موفقیت ها، حمایت ها، مشکلات خانوادگی، کاری، اجتماعی و هر چی پیش اومده، حمایت هایی که کردی یا حمایت هایی که شدی مشکلات برطرف کردی، به من در تهران من پیامک بده، من میام خونت مهمونت میشم، داستانتو میارم توی تهران من. منتظر دعوتتون از طریق پیامک هستم. 30000 94 94.
در تهران من امروز رادیو تهران خواستیم به ما بگید که چند سالتون هست و خودتون حس میکنید که چند ساله‌اید. برای 30094 پیام کوتاه دادید و به 2265 2465 2265 2466 زنگ زدید. داود رحیمی نوشتن من هیچ گونه عاطفه‌ای ندارم، از دست دامادم سرخونه است. چی بگم؟ نوشتن سن شناسنامه‌ام 20 ولی با این قیمت‌ها و امید به زندگی آینده که هر روز بدتر میشه احساس میکنم یه پیرمرد 80 سالم. اینم نه آقای محمد حسین امیدی، به به نوشتم بعد از دو ماه تاخیر با شنوندهتون شدم، دلتنگتون بودم. ما هم همینطور آقای امیدی خیلی خوش اومدین. گفتن برای تهران دلتنگشم برای تهران من. گفتن سن عاطفیم 20، سن واقعی من 20. خیلی عمالی، جوابون بمونید همیشه. محمود رحیمی 50 سالش نظاران و بیتگل، گفتم بنده و برادرم آقا مهدی رحیمی احساس جوانی داریم چون الان مشغول بافتن فرش دست بافیم. بگو خب آه دیگه هیچی نگفت. من حالا چون هیچی نگفتم من بعدیرم میخونم. گفتن که اول سلام، دوبام عاشق ترانه های رضا بهرامم، مرسی و سن عاطفی من خیلی جوانه، خدا رو شد خدا رو. آری 3094 نوشتن من تازه 26 سالم شده، ازدواجم کردم و نسبت به مسئله اجتماع و محیط درک خوبی دارم، ولی چون سر کار رشته‌ای که خوندم نرفتم به شدت احساس پوچی میکنم و هیچ بدی نسبت و احتمالا منظورشون که حس بدی نسبت به خودم دارم که خیلی اذیت کننده است. 26 سالتونه، خیلی جوانید. سنتون که بالاتر بره میبینین که هیچ کدوممون سر اون کار اون رشته که خوندیم نیستیم، اما یه چیز دیگه. آتیشپاره باز اومده. سوت شما من اشکی جایی نمیشه سر به نیست کنین؟ بله
خانم
بزرگی، بله
عاطفم جریه دار شده، میفهمی؟
عاطفت جریه دار شده؟ این چی؟
خیلی گفتنه سخت، اگه بگم شما هم جریه دار میشین.
خب بگو، حالا من سعی میکنم جریه دار نشم.
باش میگم. اقواستید
بایست دارم نفس همه که بکش. آفرین. خب
رونالدو 101 گل ملی داره.
داشته باشه افا، واسه این رونالدو 101 گل ملی داره داری گریه میکنه؟ به ما چه؟ باز خودشون زده.
آقای گلی حق ماست، سهم ماست، حداقل بذارید یه رکورد تو این فوتبال واسه ما بمونه، حداقل یه دونه،
یه دونه رکورد بمونه. چه رکوردی یعنی بمونه؟
جنبه مثبت هم مگه داره؟
ها چی جنبه مثبت داره؟ چی داری میگی؟ چی شده؟ بابا یه دقیقه این میکروفون رو بگیر از من، بچه چه شده قاطی کرده اینجا، نفسش بند اومد انقدر گریه کرد. نفس جا اومد؟ چی شد؟
بهتر
خودش.
الان رونالدو خب. با رکورد علی دایی خب. فقط 8 گل فاصله دار.
آها از اون لحاظ رکورد آقای علی دایی و رونالدو اینا گفتی. آها خب آره.
همون تایی که گفتم این رکورد واسه ماست، حق ماست، این رکورد بذاری واسه ما بمونه دیگه.
خب آره دیگه، منم دلم میخواست واقعا رکورد برای ما بمونه دیگه، ناراحت. ولی حالا بیا به جنبه مثبتش فکر کنیم دیگه، از این دریچه هم میشه نگاه کرد به همه چی، نه؟
جنبه مثبت هم مگه داره؟
داره دیگه. مثلا بیا فکر کنیم که رونالدو زود حذف بشه، محروم بشه، مثلا بازنشسته بشه، نتونه رکورد اینا رو بزنه.
یعنی ممکنه؟
آره دیگه، چرا ممکن نیست؟ هر چیزی ممکنه. حالا تو فعلا الان جریحه دار نباش، شاید رکورد رو نزد یهویی. آره
چش، کاش اینطوری که شما میگین باشه.
آره روحیتو بالا حفظ کن، نگران نباش. ما هم 5 دقیقه میریم به استودیو صدای شهر رادیو تهران، خبرهای شهرمون رو میشنویم، خبرهای ترافیکی رو میشنویم، بعد میایم تازه بعد بریم بعد تیک تاک رو بشنویم، بعد بریم یه فکری به حال رونالدو و علی دایی کنیم.
صدای شهر، به نام خدا. سلام، عصرتون بخیر شنوندگان گرامی، با یک بخش 5 دقیقه‌ای از استودیو صدای شهر در خدمت شما هستیم.
ترافیک
در این لحظه سری میزنیم به معابر پرترافیک شهرمون. تهران، بزرگراه جلال آل احمد، مسیر شرق به غرب از بزرگراه کردستان تا بولوار فروزانفر. بزرگراه شیخ فضل الله نوری، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله حکیم تا خیابان سازمان آب، و بزرگراه آیت الله حکیم، مسیر شرق به غرب از محدوده بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا بزرگراه اشرفی اصفهانی شاهد ترافیک سنگین هستید.
جدا از این دردسرهایی که داره، به نظر میشه که از اون وسیله‌های نقلیه که تو تهران خاطره انگیزه. اگر کسی ببینی از تهران قدیم میفته، نه؟
بله میفته، چرا نمیفته؟
و این خودش هم مقدار در واقع تناقض داره. امروز الان مثلا شما تو محدوده ترافیک هستین، اینم پلاک نداره، حالا این جزء مزایاش محسوب میشه، درست میگم؟
فعلا جزء مزایاش، حالا اگه شما نگرفته باشی نرم فردا مزایاشو قطع کنن.
چون من با راننده‌های وانت که صحبت میکردم کار میکنن، از تهران قدیم تا به حال خیلی شاکی بودن از این وسیله‌های نقلیه، میگفتن آقا اینا نه عوارض میدن، نه مالیات دارن، نه پلاک دارن، ما از صبح تا شب باید کار کنیم، بارنت چیه، باید ثبت نام بکنی اینا. شما شنیدین در دل رو؟
اونا رو که میدونیم، همه چون خودمونم وانت داریم.
جالب. خب چرا وانت استفاده نمی‌کنی؟
نمیشه، یه کوچه هایی هستش که وانت نمیره.
آره وانت پراید هم نمیره؟
نه نمیره. خب وانت پراید قدرت بار زدن نداره. یعنی اونم خیلی میشه 300 400 کیلو بار بزنه، اونم که نمیشه که، چون برای مصرف کننده هزینه هاش بالا داره. مثلا کرایه دوبار میخوای بگیری نمیشه.
ولی ایمنتر نیسته؟
بالاخره
مثلا ایمنتر ترمزی ایمنتر که پراید داره، خب این نداره چراغ، نمیدونم فلاشر، راه
پراید دووم نمیاره. یعنی یه پراید میخوای بگیری 100 میلیون و از کجا میخوای هزینه هاشو میخوای در بیاری، خب سنگینه.
بله
بعد تو کوچه ها میره، کوچه پس کوچه داره، چاله داره، بیفته در نمیاد.
حالا خطر جانی هم داشته این وسیله نقلیه؟
نداشته، مگه میشه نداشته باشه؟
مثلا برای خود رانندهش.
آره اگه مثلا بعضی موقع باعث قطع شدن کمر، قطع نخاع میشه، بستگی داره.
نه بابا، چه جوری؟
وقتی از زیر بریده بشه، چون یه آهن دیگه
میشکن، یعنی شاسیش
میشکنه، بعد برمیگرده فرمون، برمیگرده رو به سمت.
ایمنی نداره؟
نه ایمنی نداره. مگه
آبران پیاده چه تا حالا برخورد داشته؟
داشته، مگه میشه نداشته باشه؟ وسیله تو
ماشاءالله خیلی دل بزرگین از این استفاده میکنه. چون من هرچی میگم شما میگین داشته داشته.
مگه میشه نداشته باشه؟ شما یه وسیله 25 سال 30 ساله داره تو خیابونای تهران تصادف داره، بالاخره با آبر تصادف کرده، بالاخره یه مشکلاتی واسه خودش پیش اومده، مگه میشه نداشته باشه؟
استدیو صدای شهر رادیو تهران. شنوندگان عزیز، گزارش همکارم هومن عربشیرازی رو شنیدید در خصوص دامپرهای حمل مصالح در شهرمون تهران. همین شما با این دامپرها حتما روبرو شدید. اگر با اونها تصادفی داشتید و مسائلی از جمله این که به هر حال اینا پلاک ندارند و موقعی که تصادف بکنن بیمه ندارن، معاینه فنی ندارن و بسیار مسائل خاصی دارن راجع به خودشون، و علارغم داشتن این مسائل همچنان هم دارن در سطح شهر تهران کار میکنن، با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن 88-822-301 و سامانه پیامکی 137-5-046. از تجربیات خودتون در مقابل دامپرهای حمل مصالح به ما بگید. اما یک خبر کوتاه این که آقای سید مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته پارک‌های حاشیه‌ای در فضاهای راکد و غیر قابل استفاده با اصلاح هندسی و خط‌کشی مناسب سازی شده تا شهروندان بتوانند از جاده‌های سلامت و مسیرهای دوچرخه که اجرا شده و برخی نیز در دستور کار قرار گرفته استفاده بکنند. خیلی ممنونیم از اینکه با این بخش از استودیو صدای شهر هم همراه بودید. بخش‌های بعدی هم لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
عقربه های زندگی توقف نداره. جوان باید به موقع راهش رو انتخاب کنه.